یعنی میخوام بگم که آدم صبر یه ویژگیه که شاید با گذر زمان هم در آدم تقویت میشه.
بله دقیقاً. دقیقاً این مسئله وجود داره و توی رمان‌های دوره کلاسیک، حالا ما بحثمون با رمان در بر رمان با آقای کوچولی خواهد بود، ولی اشاره کنم اینجا که اونجا هم یادم باشه که اشاره کنم، شخصیت‌ها و قهرمان‌ها خیلی صبورن.
درسته.
و یه وقتایی برای رسیدن یک نامه هفته ها منتظر میمونن که یه نامه ای به دستش.
تو شعر روایت‌های فردوسی اینطور نیست. بله. رستم چقدر صبر داره؟
همین میخوام بگم که در یک دوره طولانی تاریخ این صبر رو بشر تجربه کرده و به صورت ژنوار به ما رسیده.
آفرین.
خب ولی شرایط روزگار یه جوریه که ما این رو اول نمیفهمیم، تو دوران تا مثلا 30 سالگی 25 سالگی این رو هی پس میزنیم، آوا بذار به کارم برسم، عجله دارم. آره آره. بعد یواش به میانه سالی که میرسی این صبر تهنشین میشه انگار تو وجودت. و توی شعر معاصر یه جاهایی خاطرم میاد که اگر هم از صبر گفته میشه به شکایت گفته میشه، عجب صبری خدا دارد.
خدا دارد. بله.
کی بود؟ معینی کرمانشاهی بود.
بله بله. بود. میگه تو را قسم به حریم شکیب و حرمت صبر که با شتاب خود این عشق را حرام مکن. اینو حسین منزوی در 50 سالگی، حالا خطاب به احتمالاً
ببینید، ولی اگه 20 سالش بود اینو نمیگفت.
نه نمیگفت. نه نمیگفت. واقعا این صبره، یعنی این صبر جزیل بهش میگن دیگه.
بله.
خیلی به سن و سال و به پختگی و تجربه های انسانی ربط داره و هر شاعری که شما بررسی اگر بکنید در شاعرانی که هستن یا شاعران معاصرمون، اونایی که هم روزگارمونن یا اونایی که نبودنشون غریبه به ما، در شعر سالهای جوانیشون بسیار شتاب زدن.
بله.
و این شتاب زدگی داخل ابیات و سطورشون هم دیده میشه، ولی وقتی که حالا سن میره بالاتر کم کم این مینشیند. و واقعا این شعر منزوی 20 ساله نیست، حالی که منزوی در 20 سالگی هم حسین منزوی بوده، یعنی در ده شب ادبیات انستیتو گوته وقتی شرکت کرده 20 چند سالش بوده، ولی همچین شعری ازش نمیشنویم. در مثلا مجموعه‌ای که اون سال ازش چاپ شده، شعرهایی که اون سال ازش خوندیم اصلا اینطور نیست. ولی تا میگذره و میرسه به دهه‌های 60 و 70 همیشه فکر میکنم ما استاد زاده نه تن. چرا من میگم منزوی مهمه؟ چون مثلا مثل یه شاعر تمام وقت بزرگ، مثل یکی از همون اسطوره ها بزرگ شده حسین منزوی. یعنی این مراحل پخته شدنش کاملا مشهوده. میتونه اگر کسی کلیات حسین منزوی رو بخونه مداوم، اصلا بدون اینکه نگاه به تاریخ‌های پایینش بکنه بفهمه که این شاعر چطور
بله.
بزرگ شده، حتی اتفاقاتش قشنگ قابل تأویل، کاملا هرمونوتیک داره. میتونی بفهمی وقتی حسین منزوی داشته اینو میگفته عصبانی بوده، میتونی بفهمی خشم داشته، ترس داشته. شاعر ترسش هم متفاوته، این ترسش هم بلده دیگه. اصلا شاعر و نویسنده این چیزش بده، البته این جنبه بدیه، من خودم از این خیلی وقتا نمیتونم این کار رو انجام بدم. شاعر نویسنده این موفقی که زندگی خودش رو بذاره در ویترین. یعنی همه بدونن این چجوری میترسه، همه بدونن این چجوری خوشحال میشه. شاید خیلی از ما بخوایم جلوی ترسامون وایسیم، شاید خیلی از ما بخوایم جلوی رازهامون. مثلا اگر به یه اخلاق بدی ما عادت داریم، به یه کار بدی عادت، مثلا دروغ گفتن، مثلا چه میدونم بدقولی، مثلا این رو اگر بخوایم یه داستان نویس شاعر موفقی باشیم، چون ما دیگه خودمون بدقولی میگه بلدیم،
باید بریزش رو داریم.
دقیقاً. ما تمام راه‌های پیچوندن افراد رو بلدیم، میدونیم. من به عنوان یادم بدقول میدونم که ترافیک دیگه خیلی نخنماست، من الان ترافیک بودم. نه، ما میدونیم چرا داریم بدقولی میکنیم، میدونیم چون راحت طلبیم، چون فکر میکنیم، چون خیلی اعتماد به نفس کاذب داریم، فکر میکنیم میرسیم ولی خب نمیرسیم هیچ وقت هم اون ساعت سر قرار. همه اینها رو باید بریزی روی دایره و بگی بنویسی که آقا من اعتماد به نفس کاذب داشتم. یعنی حالا اون کاراکتری که تو داستانم مثلا بدقوله همیشه داره نمیرسه و دوستانش از این ناراحتن، یا تو شعرم یه همچین دیر رسیدن سر قراری هست، شما باید اینو بنویسی که اونجا کشف رخ میده. چرا؟ چون بدقول ها میخونن میگن آخ نگاه کن این مثل ماست، این میدونه. یعنی این تجربه های زیسته خودت رو که حتما باید، مثلا معتقدم آدم تجربه های بقیه رو نویسنده موفق اونه که تجربه بقیه رو هم واضح و شفاف، ولی دیگه حداقلش اینه که تجربه های زیسته خودمون رو کاملا باید اوریان بنویسیم. بعدها این یه وقتایی میگم آدم ها شاید اصلا نتونن این کارو بکنن، بگن آقا من چرا باید از شما مثلا چون من سر خودمون بیان بنویسم اینجا، این که من آدم شلخته ای هستم ناپسنده، ولی خب شلختگی رو باید آورد در شعر. اون شلختگی تو فرم خیلی وقتا حس میشه، شما وقتی میخونی اخوان سالس میفهمی که این شلخت است، متوجه میشه که این آدم شیک و پیک نیست، به سر و صورتش انقدر نمیرسه. و برعکس وقتی حمید مصدق میخونی میگی اوه اوه چه فکل کراواتیه این، میگه من صبورم اما آه این بغض گران صبر چه میداند چیست. ساده با مثل همین نمونه زنده بهتون میگم که متوجه بشید، مثل خوندن داستان از دولت آبادی و خسرویه، ابوتراب خسروی، مثل شنیدن شعر از علی بابا شاهی و شمس لنگیرودیه. شما میدونید که شمس لنگیرودی هر روز وقتی شعرش رو میخونید میدونید میگه این آدم شیشه صبح میره میدوه توی اکبتان محل زندگیش، از تو شعرش میشه فهمید اینو، این آدم منظمه، برنامه داره، پلن. علی بابا شاهی میخونی میگه به به، حالا برای من به به ها، برای خیلی ها این شب زنده داره، انسان تو هفته صبح ندیده تا به زندگی شکلیه، شب زنده داره. از اون فرم شاعر است علی بابا شاهی، بعد از اون فرم شاعر است و اینا منتقل میشه دیگه، اینا یعنی حس و حال ها رو یه ذره وقتی دقیق میشه آدم تو شعر سعدی مثلا ما میتونیم بفهمیم خیلی آدمی بوده که مثلا پول براش مهم بوده خیلی زیاد، برای حافظ نبوده زیاد، مثلا محبوب بوده نزد حاکم آقای حافظ ولی با سعدی آنچنان هم حال نمی‌کردن حکام زمانه، یعنی دوست داشتن پاسش بدن این برون برش کنن چون خیلی هم میگشته میچرخیده این برون بر، گفتم مثلا احتمالا درد سرسازه این میدونید این حسا رو آدم میتونه وقتی شعر هرمونوتیک داشته بله. باشه قابلیت بله. هرمونوتیک داشته باشه میشه قشنگ آدم میشه بله.
تمام کشفش آره شخصیت شاعر و نویسنده توی هر کلامی که مینویسه هر صفحه از رمانش هر بند از شعرش پیداست. یه بار مقایسه ای رو خیلی سال پیش در آغاز جوانی بین تولستوی و داستایوفسکی بحثی بود که خب این دو هر دو خب تقریبا مال یه زمانه از ادبیات روس و اون اوج ادبیاتن و دو تا آدم کاملا متفاوتن
دقیقا.
و یکی یه مثالی میزد میگفت تولستوی از پول خیلی بدش میاد، آدم مادی هستن تو آثارش و خب خیلی هم ثروتمند بود، ولی برعکس اون داستایوفسکی مدام دنبال یه روبل بود که بگرده پیدا کنه زندگیشو به چرخونه
آره.
و توی قصتش هم شخصیت ها هم همچین ویژگی رو دارن مثل راسکولنیکوف جنایت مکافات
و همه آدم های تو قمارباز،
قماربازش که یه جورای زندگی خودشه
آره دیگه زندگی
اون کتابی که میده برای چاپ و بعد ناشر
اصلا سفارش آره دیگه میگن
که خیلی حالا اینجا به سن و سال شاعر که اشاره کردی غزلی از فاضل نظری دیدم یه بیتی داره میگه من از خوشباوری در پیله خود فکر میکردم، خدا دارد فقط صبر مرا اندازه میگیرد. و این نگاه شاعران امروز به صبر من فکر میکنم که دو تا جنبه پیدا میکنه، یک اون مسئله تربیتشون و اینکه چگونه تربیت شدن، کجا تربیت شدن. نیما شاعر صبوریه
بله،
شاعر عجولی نیست در زندگیش، اخوان هم همینطور،
سهراب سپهری هم همینطور،
سهراب هم شاعر با طمأنینه
اون ایه. کار مشهورش که برای آقای که آقای اصفهانی خوندن که نیست رنگی که بگوید با من اندکی سب سحر نزدیک است، هر دم این بانگ برارم از دلوا این شب چقدر تاریک است، این کار داره اصلا نشان میده بله. خودش رو اینجا که سهراب چقدر شاعر صبوری بوده و اصلا حالتایی که مثلا شما الان میبینید، اون روز هم سر نقاشیاش صحبت کردیم، حتی عکسایی که از سهراب مونده میتونی صبوری
داره، آرامش داره،
آرامش یه آدم یله تنهایی
باشده. یه فیلم دو سه دقیقه‌ای به بی صدا ازش چند سال پیش منتشر شد، عین یه بودیست خیلی آروم داره راه میره حرکت میکنه و اصلا هیچ عجله‌ای انگار برای زندگی کردن نداره. میخوام بگم که این یه بخشی از تربیت زیست تفکر حالا ایدئال های زندگیه که توی شاعر تأثیر میذاره. اما شاعری که چش باز کرده ترافیک و خونش مثلا جایی بوده که اتوبان رو خیابون رو تماشا میکرده، ماشین ها با این سرعت حرکت میکردن، این شاعر اون صبر و طمأنینه‌ای که توی شعر مثلا مسافر سهراب هست یا توی مجموعه ای از شعرهای نیما هست نمیتونه در کلامش بیرون بریزه.
و این به نظر شما بده؟
نه اصلا بحث ارزش
معرفتیه، یعنی
تفاوتش آره آره. این شناختش به قول تو آره آره معرفتش نسبت به جهان جور دیگه ای میشه. بهم یه مثالی بزنم یه ذره بحث رو باز کنم. من میگم که موسیقی مقامی موسیقی طبیعت و روستاست.
دقیقا
موسیقی پاپ با اون سر و صداهایی که داره موسیقی شهره.
بله،
یعنی موسیقی جاز نمیتونه موسیقی شهر موسیقی روستا باشه.
درسته.
ولی یه ماندولین ساده در یه بخشی از اروپا یا یه دوتار و تنبور یا یه دوزله و اینها سازایی، یعنی یه قیچک سازه یه روستا و یه کپر و یه سیاچادر و یه کسیه که توی کنار گندمزار و یا کنار گله گوسفند داره این ساز رو میزنه. ولی اون کسی که صبح پا میشه صدای بوق ماشین میشنوه موسیقی که میسازه
روچه.
یه موسیقی دیگه است. یه کاملا موسیقی متفاوتیه. موسیقی کلاسیک یه موسیقی یه قصر باشکوهه، یه فضای بزرگه. بتوون تو اون فضا موسیقی کلاسیک رو به اوج میرسونه. این تفاوت در شعر هم خودش رو نشون میده. شاعر کلاسیک ما اگر صبوره یا به تعبیر این متن رساله قشیری صباره، نوع زندگیش از این که صبح پاشه تا ظهر کاری نداره، نه اداره‌ای باید بره، نه ثبت احوال باید بره، نه کاری باید بکنه.
قدیما خلوت بوده آقای اسلام زاده.
خب این ماجرا حتی تا مثلا 40 سال پیش هم بوده، حالا در روستاها بیشتر، در شهرها کمتر. ولی در همین شهر تهران هم تا یه دوره من یادمه که ما دیگه واقعا انقدر ترافیک نداشت بوده. ترافیک تهران از اون موقع که ما شما
بوده بود. بله.
ولی دیگه مثلا از اینجا تا اونجا 2 ساعت طول نمی کشید. انگار همین به تعبیر فاضل نظری خدا دارد انگار صبر ما رو اندازه می گیره. میدونی این آهستگیه، این طمأنینه‌ای که در یه بخشی از ادبیات جهان وجود داشته و تو ادبیات مدرن فقدانش رو میبینیم و یه سرعتی جاشو گرفته، تغییر دو پارادایم بزرگ فکریه. دو پارادایمی که هر کدومشون ویژگی های خودشون رو دارن و فیلسوف آمریکایی الان میاد میشینه مثلا در ستایش تنبلی مینویسه،
همینطوره.
یکیش میاد مثلا در ستایش صبر ممکنه بنویسه،
چه کمتر پیش میاد.
خب
یعنی این آره کمترش میاد. بدونید چرا کمترش میاد؟ بخاطر اینکه هم در اون جنبه تعلیمیه که مورد ستایش واقع میشه صبر، و هم در جنبه عاشقانه. الان چیزی به نام قرار عاشقانه دیگه نداریم تقریبا. یعنی یادم من دیگه نشستن سر کوچه بود برای آقایون، میشستن سر کوچه که حالا اون شخصی که بهش علاقه دارن بیاد از جلوشون رد شه ببینن. ببینین دیدن، صحبت کردن، اینها همه مراتبیه که صبر با آدم اینا رو القا میکنه دیگه. حالا این صبر یه قسمتش اجباری هستن، یه قسمت از این صبر ما مجبور بودیم یه وقتی صبر کنیم. ما مجبور بودیم بشینیم در مثلا نوجوانی، در اگر نوجوان دهه 60 بودیم مجبور بودیم بشینیم اون آدمی رو که ازش خوشمون میومد نگاه کنیم. حق نداشتیم ما بریم باش حرف بزنیم و در یه شبکه اجتماعی دنبالش بگردیم. این نبود که ما در شبکه اجتماعی بگردیم ببینیم کجاست اون کیه. مثلا شبکه اجتماعی لوکیشن مدار میگه که این فلان کس اونجاست، اصلا این امکان وجود نداشته که. و عشق چرا میگیم عشق میاد و شکل متفاوتی به خودش میگیره؟ چون صبر به عنوان یکی از فاکتورهای بسیار مهم در روابط عاشقانه است.
بله.
بسیار مهمه، چه در روابط عاشقانه قبل از اینکه وصل رخ بده، چه بعد از وقوع وصل، و چه حتی در فراق. در هر سه اینها کاملا ما میتونیم رد پای صبر رو به شدت محکم ببینیم. و وقتی این روابط خودشون ماهیتشون دچار تغییر شده، یعنی قبل از وصل، در حین وصل و بعد از وصل در مرحله فراق، وقتی ماهیت اینها عوض شده، فراق رو ما الان طلاق میدونیم، یا مثلا در یک رابطه عاطفی رسمی ما میگیم طلاق گرفتیم مثلا. خب ببینید فراق عاشقانه با طلاق سال 1402 زمین تا آسمون با هم دیگه فرق داره. یعنی طلاق یک چیز دیگره، فراق عاشقانه سعدی و حتی حمید مصدق مال 60 سال پیشه، اون داره از چیزی صحبت میکنه، این داره از چیزی صحبت میکنه. حتی فراق در شعر سایه که ما یک سال نشده از دستش دادیم. فراغ در شعر سایه یک چیزه، بله. خلاق گرفتن یک چیز دیگه است.
بله. خب اونم تربیت شده یه نظام دقیقاً فرهنگی متفاوت.
بعد وصل یه چیزهای اسلام زاده، ازدواج یه چیز دیگه است. ازدواج کردن که وصل نیست لزومن که. بعد تازه در این دور و زمانه‌ای که اقسام وصل وجود داره و ما داریم از دو نوع رسمیش صحبت میکنیم، ازدواج است وصل یه چیز دیگه است. آیا اون شیرینی وصل همون شیرینی ازدواج؟ نه، ما اینجا الان در وصل تازه به بسم الله بدبختی دختر پسر است. تازه شما بفهم ازدواج کن، برو حالا خونه اجاره کن، برو حالا قسط ماشین بده، برو اصلا دیگه شیرینی برای وصل نمیمونه تقریبا.
خب اینا تو شعر تاثیر میذاره،
همه اینها مثلا و هم دیدن اینها و لمس اینها موجب این میشه که شاعر امروز اینجوری نگاه به صبر بکنه، یعنی اصلا صبر رو منتفی بدونه. در شعر معاصر صبر عملا یک چیز منتفیه. و میبینید که مثلا یه بیتی شما مثلا از فاضل نظری زدید که حالا ما میگیم باز فاضل شاعری که روی کردش نسبت به مفاهیم سنتی روی کرده مثبتیه،
بله،
یعنی شاعری که مقداری هم ایدئولوژ هست. ولی در شاعرانی که مثلا کاملا مستقل دارن شعر می نویسن صبر عملا چیز منتفیه.
بله
بله، حتی نکوهش میشه یه جایی صبر. خیلی میخوام مثل همون چشمی که باز میکنم میبینم بر اتوبان داره ماشین میره میاد، اینا میخوام مثل گوله بزنن تو دل کار.
ولی خب در شاعران گذشتم کسانی بودند که این صبر رو یه ذره نگاه حالا سعدیوار، نه به اون نگاه که حجب بکنن. یه بیتی از صاحب دیدم میگه صبر و طاقت از دل بیتاب میجوییم ما، حیرت آینه از سیماب میجوییم ما.
یه تقلب از رو دست بیدلم بوده.
آره حالا شاید بیدل از روی این تقلب.
آره آره احتمال.
خب خیلی جذاب بود. ما یه بخش دیگه هم با سعید خواهیم بود که نمونه شعرهایی رو برامون بخونه از صباری شاعران امروز. همراه ما باشید با برنامه صدای پای شب.
از آسمانه ماتم ببارد، هراس بی تو ماندنم ادامه دارد. نمی نویسم ترانه بی تو، چگونه پرکشد خیال عاشق بی تو. به لب رسیده جان کجایی، کجایی که بود تا وقتم جدایی. باران تویی به خاک من بزن، مگر ندانی چو هست و دورم، بیراهی خموش و تار بیابورم. نمیتوانم دیگر برویم که من اسیر این خزان تو جان کجا.
شبتون بخیر، با ادامه برنامه صدای پای شب همراه شما هستیم. در طول برنامه چند بار اشاره کردم به کتابی که اینجا پیش روی منه به نام ترجمه رساله قشیریه. این کتاب رو یکی از عارفان ایران نوشته بود که به نام زین الاسلام استاد ابوالقاسم عبدالکریم ابن حوازن قشیری، و بعدش ابو علی حسن ابن احمد عثمانی این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده. جناب آقای دکتر مهدی محبتی مقدمه، تصحیح و تعلیقاتی رو بر این کتاب نوشتن که خب خیلی خواندنی تر شده و خیلی خوب میشه این رو خواندش. خود قشیری در 376 میزیسته و در قرن به دنیا آمده، در قرن پنجم در سال 465 هم از دنیا رفته و بعد از اون این کتاب رو احمد عثمانی به فارسی ترجمه کرده. چندین باب این کتاب که در باب رفتار عرفا و اندیشه اونهاست و بخش هایی که مثلا در این کتاب هست در بیان اعتقاد این طایفه در مسائل اصول، ذکر مشایخ این طریقه، بعد میاد درباره بخش های مختلف حرف میزنه، در توبه، در مجاهده، در خلوت و عزلت، در تقوا، در ورع، در زهد، در خاموشی، در خوف و و موضوعات مختلف. باب 23 در صبره که با این آیه از سوره مبارکه نحل آغاز میکنه که وصبر و ما صبرک الا بالله، که صبر کن و نیست اجر صبر تو مگر بر خداوند، که بعد روایتی از ابو هریره میاره که نقل میکنه از پیامبر که صبر اندر اول کار باید، چون خشم گیرد یا مصیبتی رسد یا مکروهی به صبر استقبال آن باز شود، که یه ترجمه آزادی از اون حدیثه که مصحح دوباره این رو بهش اشاره کرده. و مثلا هم یه جام در باره زنون مصری اشاره کردم و ابو عثمان میگه صبار آن بود که خوی کرده باشد به مکار کشیدن، که اینجا مکار کشیدن منظورش اینه که نفس خودش رو بر مکروهات عادت داده باشه. و در بخش دیگری هم در این بخش از یحیی ابن معاذ مثالی میاره، میگه وا عجبا چگونه صبر میکنند، و از ذنون باز مثالی داره که صبر استقامت کردن است به خدای تعالی. نمونه هایی که از عرفای همزمان خودش استاد ابوالقاسم قشیری در این کتاب در رساله قشیری میاره کسانی هستند که همزمان یا پیش از او بودند و اشاره هایی رو از اینها در متنش داره که بعد از او در تذکرت الاولیا اینها بخش هایش نشان داده میشه، در طبقات الصوفیه خواجه عبدالله انصاری میاد و در دوره معاصر هم جناب قاسم هاشمی نژاد در کتابی به نام سی بی و دو آینه درباره عرفای فرهمند وقتی که صحبت میکنه تعدادی حدود 40 نفر 50 نفر از این عرفا رو انتخاب میکنه و ذکری از زندگیشون، از روایتهاشون و گزینگویه هایی از کلامشون رو میاره که از همین کتاب هم استناد میکنه و اشاره هایی به عرفا میکنه که خیلی از این هم روایت های شنیداری که از استادی شنیدند و نقل شده و به مراتب صبر اشاره میکنه که هر کدوم از این عرفا چه اعتقادی داشتند به اون مراتبی که در صبر هست. یک بخش کوتاهی از اینجا رو از این کتاب رو از این باب رو براتون بخونم و بعد بریم بخش بعدی برنامه. میگه وقتی شبلی را اندر بیمارستان باز داشتند گروهی نزدیک وی شدند، گفت شما کیید؟ گفتند دوستان تو این به زیارت تو آمده ایم. سنگ برگرفت اندریشان انداخت. ایشان بگریختند. شبری گفت: دروغ گفتید. اگر دعوی دوستی کردید از بلای من چرا گریزید؟ و این نمونه ایه که بر صبر و اون تحمل سختی اشاره میکنه. خیلی متشکرم، همراه ما باشید. الان 22:57 دقیقه است با برنامه صدای پای شب.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار و خوشه‌چینان خرمن سخندانی و صرافان سر بازار معانی آوردند که
شب بود و روز بود، شب هزار و یکم، شهرزاد.
شبتون بخیر دوستان گرامی. ما در برنامه امشب درباره صبر صحبت میکنیم در ادبیات. همونطور که چندین بار هم اشاره کردیم، در ادبیات کلاسیک صبر جایگاه خیلی ارزشمندی برای شاعران و نویسندگان و ادبا و سرایندگان داشت. شاید به این دلیل که اصلا زندگی اون دوران این صبر رو می طلبید، این آهستگی جاری بوده در زندگی و چاره ای انگار جز اون صبر کردن نبوده، که اگر نامه ای برای کسی فرستادیم باید صبر کنیم تا اون نامه به دستش برسه، اون پاسخ بده، دوباره بخواد به ما برگردونه. و البته یه نکته ای رو هم یه اندیشمند فرانسوی اشاره میکرد، میگفت در قرن 19 هم پست خیلی بهتر از دوران ما کار میکرد، خیلی سریع همه چی به دست مردم میرسید. به هر روی در بخشی که با دوست عزیزم، استاد عزیزم جناب آلبرت کوچویی همراهیم و در باره ادبیات جهان و رمان ها میخواییم صحبت بکنیم. آقا سلام.
شبتون بخیر آقای اسلامزاده، همکار بسیار عزیز.
خوبی شما؟ سلامت
باشید.
به نظرم شما باید آدم صبوری باشین. آره
خود من
یا نیستین؟
باید دیگران بگم.
نه ولی فکر میکنم صبورین، هم توی کلامتون هم توی رفتارتون، و هست این که صبورین که این کتابهای طولانی رو از ادبیات آشوری ترجمه میکنه، خودش صبر جزیلی میخواد.
خب اون نامه رو که عنوان میکردیم اون لحظات و اون روزها رو گذروندیم، یا تلفن. بله. تلفن ها از این شهرستان به اون شهرستان. بله. شما باید تلگرام میزدید که فلانی ساعت فلان روز فلان پای تلفن باشه در تلفن خونه، و بعد با تلفن شما کپوگو میکردید. یعنی صبری که به هر تقدیر باید تحمل میکردید برای شنیدن صدای دوستتون یا مخاطبتون.
آره خیلی جالبه، با اینکه حالا من نسل بعدی شما میشم توی حالا کار رسانه، ما هم یه بخشی از این رو تجربه کردیم، و یعنی الان انقدر خیلی